سارا خانم کرمی، سپهر قبل بد جور ما رو درگیر کرده با این جامعه بومگردی ها.
چرا؟
یه خبر از ما منتشر کردین.
همکاران بود.
نمیدونیم چه وضعیتی شد. دوستان جامعه بومگردی ها خواستن کله ما رو بکنن که چرا گفتی وضعیت بومگردی ها باید بهتر بشه.
میدونم کدوم خبر بومگردی ها.
خبرهایی که از ما منتشر میکنین حتما این مسائلی رو که مطرح میشه اینا زحمت بکشیم. منتظر دوستان
من
بعد
خیالتون راحت باشه. من براتون لینک هم میفرستم بعد از انتشار که ببینید.
لطف میکنین در خدمت هستم.
لطف میکنین بفرمایین که این جشنواره های بومگردشگری که اجرا میشه، به خصوص توی همدان، ما شهرستان هایی رو داریم که بر اساس محصولات کشاورزیشون این جشنواره ها رو دارن. مثلا توی سرکار جشنواره گردو داره، جشنواره انگور در ملایر یا شیره پزید، جشنواره آلو در مثلا یه روستای دیگه. چه زیر ساخت هایی برای این جشنواره ها نیازه؟
عرضم به حضورتون که صنعت گردشگری مسیر پر تنشی رو طی کرده و از قدیم الایام گفتن که گردشگری حساس ترین صنعت دنیاست، با کوچکترین حادثه تحت شعاع قرار میگیره و مسائلی رو به وجود میاره که ضرر و زیان فاحشی رو تحمیل میکنه به جوامع مصرف. ما موضوع در واقع زیان آور بودن حوادث غیر مترقبه رو در دوره کرونا به شدت ملموس مشاهده کردیم و باش روبرو بودیم و دیدیم که چه اتفاقی افتاد و تمام اقتصاد کشور فلج شد و اولین ضربه به صنعت گردشگری. برای همین توسعه گردشگری به سمتی حرکت کرده که در واقع تحولاتی رو به وجود بیاره تا بتونه گردشگری رو همچنان به هر ابزار و هر تکنیکی که زنده نگه داره. متاسفانه ما از روال و ریل صنعت گردشگری بعضی وقتا خارج میشیم و اون مسیر رو به درستی حرکت نمی کنیم، چرا که الگو برداری می کنیم بدون اینکه فلسفه الگو رو بهش توجه بکنیم و اون پشت پرده سیاست گذاری ها رو روش تمرکز داشته باشیم. فقط میام یه مدلی رو میگیریم و میام اون مدل رو عیناً اجرا میکنیم، یعنی شکل ظاهری اون مدل رو اجرا میکنیم و به فلسفه‌اش توجهی نمیکنیم. اقتصاد گردشگری امروز دنیا مسیرش رو به سمت رویداد محوری سوق داده و غالبا مقاصدی که در واقع شناخته نشده هستن به واسطه رویداد محوری معرفی میشن و توسعه پیدا میکنن و تبدیل به مقصد میشن. چه بسا خیلی از کشورها جاذبه گردشگری ندارن و برای اینکه بتونن گردشگر رو جذب بکنن تمرکزشون رو بر ایجاد جاذبه های انسان ساخت و تمرکز بیشترشون رو بر رویداد محوری میگذارن و با برگزاری رویدادهای ویژه سعی میکنن مقصد گردشگری خودشون رو تبدیل به یک مقصد جذاب برای گردشگران بکنن تا بتونن اون مقصد رو رونق بدن و جذب گردشگر داشته باشن. الحمدلله همونطور که اشاره کردین ما در مناطق مختلف پتانسیل های بسیار بسیار بالایی داریم، من جمله همین پتانسیل هایی که در حوزه کشاورزی و حوزه تولید محصول محلی وجود داره و باعث میشه که در واقع ما بتونیم از این پتانسیل به عنوان یک ابزار برای رونق گردشگری استفاده کنیم. اما باید دقت داشته باشیم برای رویداد محوری میبایست برنامه ریزی به صورتی باشه که این رویدادها در فصلهای غیر پیک، یعنی در زمانهایی که مقصد بالفطر گردشگر پذیر نیست و گردشگر به اونجا مراجعه نمی کنه در محل برگزار بشه. مثلا در جنوب کشور شما در فصل تابستون سفر افت میکنه و رونق آنچنانی نداره. باید رویدادهای جنوب کشور در زمان غیر پیک، در زمانی که مسافر به مقصد مراجعه نمیکنه تحریزی بشه تا بتونه این گردشگر رو به مقصد ببره. متاسفانه ما شاهد این هستیم که یک دفعه میبینیم در یک فصلی در 5 مقصد 6 مقصد در یک محل شروع میشه به برگزاری رویدادهای گردشگری و این رویدادهای گردشگری که تقویم منظم و مرتبی ندارن باعث میشن گردشگر سردرگم بشه. یک دفعه مثلا در یک زمان 5 رویداد داره برگزار میشه، گردشگر یه دونه از این مقاصد رو انتخاب میکنه و مقصد مراجعه میکنه، چرا که زمان رسیدن به مقصد بعدی رو داره از دست میده. اگر بخواد به این مقصد برسه به اون مقصد نخواهد رسید و برای این باعث میشه که در واقع ما نتونیم از این پتانسیل استفاده کنیم. لذا ضرورت داره که اگر داریم رویداد محور کار میکنیم اول یک تقویم رویدادی تنظیم بکنیم به نحوی که بتونیم با برنامه‌ریزی درست حسابی با یک فرصت گپ استراحت برای گردشگر زمینه‌ای رو مهیا بکنیم که این گردشگر بتونه از مقصد اولی که بازدید کرده با یک استراحت بیمابین به مقصد بعدی مراجعه بکنه. پس در واقع یک تقویم گردشگری منظم مقدمه طراحی یک برنامه رویداد محور هست تا بتونه اقتصاد گردشگری رو رونق بده که متاسفانه ما در این زمینه بسیار ضعیف عمل کردیم. و بعد همونطور که اشاره کردین زیر ساخت ها، ببینید وقتی ما یک مقصدی رو تبدیل به مقصد گردشگری میکنیم، اولین نیاز اون مقصد تامین زیر ساخت های اولیه است، من جمله تامین زیر ساخت های ایمنی، تامین زیر ساخت های بهداشتی، تامین زیر ساخت های جاده ای، تمام اینها باید مهیا باشه تا اون مقصد به عنوان یک مقصد جذاب مورد استقبال قرار بگیره. ما میایم بعضی وقتا در یک مکانی یک رویدادی رو اجرا میکنیم که هیچ زیرساخت اولیه‌ای درش وجود نداره و نبود این زیرساخت اولیه باعث میشه گردشگری که به مقصد مراجعه میکنه نه تنها از مقصد لذت نبره و مبلغ اون مقصد نباشه، بلکه بیاد ضد تبلیغ میکنه، بگه آقا نری اینجا، جاده خطرناکه، مسیرش ناامنه، نمیدونم امکانات بهداشتی نداره، امکانات رفاهی نداره و مسائل اینچنینی. پس باید اول به فکر تأمین زیرساخت‌های بنیادین اولیه مورد نیاز گردشگر در مقاصد باشیم و بعد رویدادهای خودمون رو در مقاصد برگزار بکنیم. انشالله که سیاستگزاران عرصه صنعت گردشگری یک مقدار تخصصی‌تر و علمی‌تر به این مفهوم نگاه بکنن و بستر توسعه گردشگری رو به سرپایه رویدادها با برنامه‌ریزی دقیق مهیا بکنن.
بله، محتوای یک جشنواره باید چطور باشه تا هم به جامعه بومی آسیب نزنه هم بتونه آورده مالی داشته باشه برای هر منطقه؟
ببینید، قطعا هدف از گردشگری رویداد محور توسعه گردشگری در یک مقصد مشخص است. ما وقتی میخوایم یک مقصد جدید رو خلق بکنیم، یک مقصد ویژه رو به وجود بیاریم، باید هدف گذاری اولیه داشته باشیم. خب مسلما اگر میخوایم یک مقصد رو وارد عرصه در واقع صنعت گردشگری بکنیم، باید هدف گذاری درستی برای این داشته باشیم و هدف اصلی از توسعه گردشگری رونق اقتصادی است. یعنی اول ما باید بیایم ببینیم که جامعه مقصد چه پتانسیل هایی رو داره، چه قابلیت هایی رو داره، چه ظرفیت هایی رو داره و بر مبنای اون ظرفیت ها محصولی رو خلق بکنیم، تحریزی بکنیم چه بتونه پاسخگوی نیاز مشتری باشه و نیاز مخاطب و گردشگر رو به درستی برآورده بکنه. خب این خیلی نکته مهمیه که ما کمتر به اون توجه میکنیم، فقط قصدمون آمارسازی است که آقا ما این تعداد جشنواره یا رویداد رو برگزار کردیم و این تعداد نفر از این جشنواره یا رویداد بازدید کردن. آیا این تعداد نفری که بازدید کردن استمرار حضور دارن، متعاقبا بعدا هم به این مقصد مراجعه خواهند کرد یا نه؟ این نکته بسیار مهمی در توسعه یک مقصد گردشگری است که ما کمتر بهش توجه میکنیم و سیاست‌گذاری هامون در این عرصه متأسفانه ضعیف است و خیلی راه داریم تا بتونیم اونجا رو به درستی تبدیل به یک مقصد گردشگری بکنیم.
وظیفه مدیران برای هدایت جامعه کشاورزی و بومی چیه یا دهیاری ها باید چه کار بکنن در این خصوص؟ هم حالا اون مسئولینی که
اقدامات این چنینی، اقدامات در واقع سیاست گذارانه و برنامه ریزی شده ای هستن که نیاز به حمایت های نهادهای فرادستی داره. اگر نهادهای فرادستی تعامل همه جانبه با همدیگه نداشته باشن، برنامه ریزی درست نداشته باشن و هدف محور این کار رو انجام ندن، مسلما رونقی به وجود نمیاد. متاسفانه ما در توسعه گردشگری همیشه فکر میکنیم سرمایه گذار عرصه گردشگری باید از خارج از حریم ما با یک سرمایه کلان به مقصد ما وارد بشه و در اون مقصد سرمایه گذاری بکنه. توسعه گردشگری که امسال هم روز جهانی جهانگردی بر مبنای توسعه پایدار و گردشگری سبز بنا نهاده شده، مفهومش این هست که ما جامعه مقصد رو مولد بکنیم، جامعه مقصد رو توانمند بکنیم و جامعه مقصد رو به سمتی سوق بدیم که یک ابزار اقتصادی جدید در اختیار داشته باشه که با اون ابزار اقتصادی بتونه در واقع شرایطی رو در مقصد خودش مهیا بکنه که رونق اقتصادی منطقه منجر به رفاه جامعه محلی بشه. اینها در واقع در سیاست‌گذاری ها میبایست لحاظ بشه و این سیاست‌گذاری ها صرفا به واسطه حمایت نهادهای فرادستی اتفاق میفته. اگر ما صرفا به صنعت گردشگری به عنوان یک صنعت متهاجم نگاه بکنیم و فکر بکنیم که این صنعت مخرب هست و تخریب میکنه، مسلما نمیتونیم حمایت مثبت و موثری رو ایفا بکنیم و شرایط رو ایجاد بکنیم که بتونیم باهاش بستری رو فراهم بکنیم که اقتصاد گردشگریمون رو رونق بدیم. پس برای این رونق نیاز به حمایت‌های جامعه محلی داریم و جامعه محلی میبایست در تعامل با نهادهای دولتی و نهادهای فرادستی بستری رو فراهم بکنه تا این اتفاق محقق بشه و وظیفه نهادهای فرادستی علی رغم تأمین بستر مساعد برای فعالیت ایجاد بستر تبلیغی ترویجی مساعد است. یعنی باید اونها در حوزه تبلیغات هم حمایت‌های موثری رو انجام بدن. جامعه محلی فقط در حوزه اجرا میتونه از خودش مایه بذاره و کار اساسی انجام بده. اصل کار رو که تبلیغات، بازاریابی، تعاملات گسترده هست رو در واقع همون دهداران، شهرداران و نهادهای فرادستی به عهده دارن که باید نقش خودشون رو درست ایفا کنن.
شما اشاره فرمودین در صحبتاتون به الگو برداری. ما که فقط ظاهر این رویدادها رو از سایر کشورها الگو برداری میکنیم و بعد اجرا میکنیم، در این خصوص چه اقداماتی لازمه که ما از این دور بشیم و با توجه به سنت دیرینه هر منطقه و حالا آداب و رسومی که دارن بتونیم این رویدادها رو برگزار کنیم؟ چیکار باید کرد؟ چه کسانی باید مدیریت این موضوع رو داشته باشن؟
فرهیختگان ما همیشه ادعا میکنن که ما تمرکزمون بر بنچمارک کردن هست. بنچمارک کردن یعنی مطالعه موردی و مطالعه موضوعی. ما مطالعه موضوعی نداریم، فقط نگاه میکنیم، نگاه موضوعی داریم. میریم مثلا تو یک کشوری میبینیم یه جشنواره‌ای برگزار شد، دو تا فیلم ازش میگیریم، دو تا عکس ازش میگیریم، میایم اینجا شروع میکنیم به اجرا کردن این جشنواره دقیقا مشابه با همون تصویر برداری که اتفاق افتاده. هیچ وقت فلسفه اجرا رو مورد تفحص قرار نمیدیم. اگر ما داریم بنچمارک میکنیم، یعنی باید بریم ریشه یابی بکنیم، بریم مطالعه بکنیم دلیل اجرای این رویداد در یک مقصد چی بوده و هدف از اجرای این رویداد چی بوده، و بعد بیایم بر اساس اون سیاست گذاری که اون مقصد انجام داده بومی سازی انجام بدیم و بر مبنای بومی سازی اتفاق افتاده محصول رو اینجا دیولپ بکنیم، خلق بکنیم و ازش استفاده بکنیم. پس ما نیاز به نگاه تخصصی و علمی به صنعت گردشگری داریم. اگر قرار باشه که بدون مطالعه، بدون آگاهی کامل، بدون اشراف بر ماهیت فلسفی اجرای یک رویداد، رویدادی رو خلق کنیم، مسلما نتیجه مثبتی از اون حاصل نخواهد شد.
خیلی ممنونم. نکته چیزی هست که در این حوزه من بهش اشاره نکرده باشم و حائز اهمیت باشه؟
فکر کنم تمام موارد ذکر شد. جا داره که من روز جهانی جهانگردی و هفته گردشگری رو هم تبریک کنم، درستم خدمت تمام فعالان صنعت گردشگری که با تمام مشغله ها، دغدغه ها، موانع و کاستی های موجود در سطح ملی دارن فعالیت میکنن و تمام زحمتشون صرف این میکنن که صنعت گردشگری در اصل کشور زنده بمونه. با امید توفیق برای همه
از شما. ممنون از شما. فقط اگر خودتون رو هم معرفی بفرمایید و سمتتون رو بگین که من یک موقعی توی خبر اشتباه ننویسم ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. بنده سید فرخ میرشاهزاده هستم، دکترای حرفه‌ای گردشگری و عرضم به حضورتون فعال صنعت گردشگری و کارشناس حوزه ارزیابی کیفیت خدمات گردشگری.
خیلی ممنونم. خیلی لطف کردین. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید. بزرگوارین. خدا نگهدار.